بود برای حاکم دوران غیبت هم باشه، یعنی علم به قانون و عدالت. امام میفرمایند این دو خصلت در تعداد بیشماری از فقهای عصر ما موجوده، اگر دور هم جمع بشن میتونن حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل بدن. اگر فرد لایقی که این دو خصلت رو داشته باشه تشکیل حکومت بده، همون ولایتی رو که حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه داشته داره و بر همه مردم لازمه تا ازش اطاعت کنن. دقت کنید، امام می نویسه همون ولایت پیامبر، البته در اداره جامعه نه بیشتر. حالا جلوتر بیشتر توضیح هم میده. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیشتر از فقیه است باطل و غلطه. حالا به توضیحات امام گوش بدید. البته فضایل حضرت رسول از همه عالم بیشتره، بعد از ایشون فضایل حضرت امیر از همه بیشتره، اما زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی رو زیاد نمی‌کنه. همون اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و ائمه دیگه در تدارک سپاه، تعیین استانداران، گرفتن مالیات و صرف اون در مصالح مسلمین داشتن، همون اختیارات رو خدا به حاکم عصر غیبت هم داده، منتها این اختیارات برای شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادله. امام در ادامه درباره ولایت فقها بیشتر توضیح میده. وقتی میگیم ولایتی که رسول اکرم و ائمه داشتن بعد از غیبت فقیه عادل داره، نباید برای کسی این توهم پیش بیاد که مقام فقها همون مقام ائمه و رسول اکرمه، چون اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع. این یه وظیفه سنگین و مهمه، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی درست کنه. خیر، ولایتی که ما داریم اینجا در موردش بحث میکنیم یعنی حکومت و اداره جامعه. برخلاف تصوری که بقیه دارن، امتیاز نیست، یه وظیفه مهمه. ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه. امام ولایت فقیه رو از امور اعتباری نه تکوینی و عقلایی میدونه و تصریح میکنه که واقعیتی جز جعل نداره، یعنی قرارداد تعیینه، مثل تعیین قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از جهت وظیفه و موقعیت فرقی نداره، مثل اینکه امام معصوم کسی رو برای حکومت یا منصبی تعیین کنه. اینطور وقتا معقول نیست که اختیارات رسول اکرم و امام با فقیه فرق داشته باشه. مثلا فقیه در دوره غیبت متصدی ولایت و اجرای حدوده. خب تو اجرای حدود بین امام با فقیه فرقی هست؟ یا چون رتبه فقیه پایین تره باید کمتر بزنه مثلا؟ اینجوری حد زانی که 100 تاه، پیغمبر باید 150 تا بزنه، امیرالمومنین 100 تا، فقیه هم 50 تا، در حالی که حاکم متصدی اجرای شرعه و باید حد خدا رو جاری کنه، چه پیغمبر باشه، چه امیرالمومنین باشه، چه نماینده و قاضی حضرت تو بصره یا کوفه، یا فقیه عصر غیبت باشه، فرقی نمی‌کنه. یکی دیگه از شؤون حاکمیتی پیامبر و امیرالمومنین گرفتن مالیات و خمس و زکاته. حالا چون پیغمبر مقامش بالاتره بیشتر از امام و فقیه میگیره، مگه ولایت پیامبر تو این مسائل با ولایت امیرالمومنین یا فقیه فرق داره؟ خدای متعال رسول اکرم رو ولی همه مسلمان ها قرار داده و تا وقتی که حضرت باشن حتی بر امیرالمومنین هم ولایت دارن. بعد از ایشون امام بر همه مسلمان ها حتی امام بعدی ولایت داره، یعنی اوامر حکومتیش بر همه نافذ و جاریه و میتونه قاضی و والی نصب و عزل کنه. همین ولایتی که در امور حکومت برای پیامبر و امام هست برای فقیه هم هست، فقط یه فرقی داره و اون هم این که فقها دیگه ولی مطلق به این معنا نیستن که بر بقیه فقهای زمان خودشون ولایت داشته باشن و بتونن فقیه دیگه رو عزل و نصب کنن. اینجا دیگه مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و اون یکی پایین‌تر باشه، یکی والی و اون یکی والی‌تر باشه. بر فقها لازمه که به صورت جمعی یا فردی برای اجرای حدود و حفظ نظام حکومت شرعی تشکیل بده. اگه فقیهی امکانش رو داشته باشه براش واجب عینیه، وگرنه واجب کفاییه. اگر هم کلن ممکن نباشه باز هم ولایت ساقط نمیشه، چون از طرف خدا منصوبن. اگه فقها تونستن باید مالیات و خمس و خراج بگیرن و در مصالح مسلمین صرف کنن و اجرای حدود کنن. اگه نتونستن حکومت سراسری و همه‌گیر تشکیل بدن، نباید بالکل تعطیل کنن، بلکه هر مقداری از امور مربوط به حکومت و مورد نیاز مسلمین رو که میتونن باید انجام بدن. مثل اینکه این مسئله خلط نشدن مقام امام معصوم با فقیه خیلی برای امام خمینی مهم بوده. امام در ادامه اشاره‌ای به ولایت تکوینی امام معصوم میکنه. قبلا امام گفته بود که این ولایتی که برای فقیه گفتیم و گفتیم که فقیه و امام و پیامبر در اون شریک هستن، ولایت اعتباریه. اما یه ولایت دیگه‌ای هست که اختصاص به امام معصوم داره و اون ولایت تکوینیه. امام معصوم مقامات معنوی داره که جدای از وظیفه حکومته. اون مقام مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در روایت بهش اشاره شده، ولایت تکوینی که به خاطر اون جمیع ذرات هستی در برابر ولی خدا خاضع هستند. این از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمیرسه، حتی ملک مقرب و نبی مرسل. اصولا رسول اکرم و ائمه طبق روایاتی که ما داریم قبل از این عالم نورهایی بودند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت با بقیه مردم فرق دارن. حاکم شدن به خودی خود شأن و مقام نیست، فقط وسیله‌ای برای انجام وظیفه الهیه. در روایت داریم امیرالمومنین در مورد اصل حکومت به ابن عباس گفت حضرت داشتن کفششون رو میدوختن. ابن عباس وارد شد. حضرت به ابن عباس گفتن که این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت هیچی. حضرت فرمودن حاکمیت بر شما از این هم پیش من کم ارزش تره، مگر اینکه باش بتونم حقی رو احقاق کنم و باطلی رو از بین ببرم. معلوم میشه نفس حاکم شدن ارزشی نداره، بلکه وسیله برای تحقق هدفهای بزرگ. اگه ولایت مورد بحث ما مقام معنوی بود، کسی نمیتونست قصبش کنه یا رهاش کنه. پس مسئله ولایت فقیه یک مأموریت و انجام وظیفه است و به خودی خود ارزشمند نیست. فقط در صورتی قدر و ارزش پیدا میکنه و متصدی اون ارجمند میشه که وسیله‌ای برای برقراری نظام عادلانه اسلام باشه. خب یه مروری کنم اون چیزایی که تا اینجا گفتیم رو. امام تو مقدمه کتاب از بدیهی بودن ولایت فقیه گفت و اینکه اگه الان نیاز به استدلال پیدا کرده، به خاطر اینه که استعمارگرا اومدن و اسلام رو جور دیگه‌ای به ما جلوه دادن، طوری که حتی حوزه‌های علمیه هم از این ماجرا متاثر شدن. بحث بعدی دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی بود. امام اونجا 4 تا دلیل گفتن و بعدش هم چند تا احکام اسلامی رو به عنوان نمونه مطرح کردن که بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نبودن. بحث آخرم تشکیل حکومت اسلامی بود که امام گفت نه استبدادی نه دموکراسی سکولار، بلکه حکومت اسلامی حاکمیت قانون بر مردمه. کدوم قانون؟ قانون اسلام. امام ویژگی‌های حاکم اسلامی رو هم گفتن که علاوه بر ویژگی‌های عمومی هر حاکمی، باید 2 ویژگی اختصاصی هم داشته باشه. اولی علم به قانون اسلامه، یعنی حاکم اسلامی باید فقیه باشه. دومی که عدالت داشته باشه، آدم صالح و سالمی باشه، اهل اطاعت خدا باشه، اهل گناه نباشه. خب حالا وارد بخش دوم کتاب میشیم. بخش دوم کتاب اثبات ولایت فقیه در روایاته و چون بحث خیلی تخصصیه، فقط یه گزارش کوتاه از این بخش خدمتتون ارائه میکنم. ببینید کتاب ولایت فقیه امام متن پیاده شده درس خارج فقه امامه. امام این مباحث رو برای یه جمع عمومی ارائه نکرده، یعنی اینا متن یه سخنرانی عمومی نیست، بلکه متن درس خارج امامه. اینا رو امام برای طلبه‌هایی گفته که حداقل 10 تو حوزه درس خوندن، ادبیات عرب خوندن، منطق خوندن، حداقل 6 فقه و اصول خوندن، طبیعتاً با اصطلاحات فقهی آشنان. اما این پادکست برای مخاطب عمومی ساخته میشه و لازم از اصطلاحات و بحث‌های تخصصی خالی باشه. امام تو این بخش از 2 آیه و 12 روایت برای اثبات ولایت فقیه و حاکمیت فقها استفاده میکنه. هر روایت رو از جهت سندی و دلالت بررسی میکنه تا جانشینی فقها در اصل بعد برای شؤون حاکمیتی رسول اکرم و امام اثبات بشه. آیه های مورد استفاده امام آیات 58 و 59 سوره نساء. روایات 12 گانه هم اینا هستن. اللهم ارحم خلفائی، ازامات المؤمن، الفقها و امناء الرسول و عمل حوادث الواقعه، مقبوله عمر ابن حنزله، روایت ابی خدیجه، صحیحه قداح، روایت ابوالبختری که تعبیر العلماء ورثه الانبیا توی هر دوی این دوتا روایت آخر اومده. اینم بگم که امام غیر از اون 12 روایت از 5 تا حدیث هم برای توضیح معنای ورثه الانبیا استفاده کردن. سه روایت دیگه هستم. اما روایت آخر بخشی از سخنرانی امام حسین در مناس در جمع علما که یه نطق مشهوره که سیدالشهدا اونجا علت اصلی قیامشون علیه امویه‌ها رو تشریح میکنن. مرحوم امام میفرمان از این سخنرانی ابا عبدالله دو چیز استفاده میشه، یکی ولایت فقیه و دوم وظیفه علما برای رسوا کردن حاکم جائر و بیداری مردم برای زمین زدن حکومت جور. بخش دوم کتاب 67 صفحه است که توصیه میکنم طلبه ها حتما مطالعهش کنن و البته مطالب مفیدی هم برای غیر طلبه ها داره که همه میتونن ازش استفاده کنن. بخش سوم و پایانی کتاب در مورد برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی. امام تا اینجا لزوم تشکیل حکومت اسلامی رو گفت. ولایت فقیه رو هم از جهت عقلی و هم به استناد احادیث اثبات کرد. حالا میخواد بگه برنامه ایشون برای تشکیل حکومت اسلامی چیه؟ ماها برای تشکیل حکومت اسلامی وظیفه داریم. گام اولم تبلیغاته. تو همه جا و همیشه هم همین طور بوده که یه عده میشستن و فکر میکردن و تصمیم میگرفتن، بعد هم با تبلیغات به نفرات همفکر اضافه میکردن، بعد با یه حکومت بزرگ میجنگیدن و ساقطش میکردن. هیچ وقت از همون اول همه چیز آماده نبوده. همیشه با تبلیغات شروع کردن. اول مردم رو آگاه میکنن از ظلم ها و قلدری ها، بعد که همه گروه های جامعه فعال میشن، بیدار میشن، کم کم به نتیجه میرسن. امام به طلبه ها میگه شماها الان لشکر ندارید اما امکان تبلیغات دارید. باید مسائل سیاسی اسلام، مسائل اقتصادی و حقوقی اسلام رو برای مردم بگید. نمیگم عبادات نگید. از الان باید برای تشکیل یک دولت اسلامی تلاش کنیم. باید تبلیغات کنیم، آموزش بدیم، هم فکر بسازیم. باید یه موج تبلیغاتی و فکری به وجود بیاریم تا یه جریان اجتماعی شکل بگیره، تا کم کم توده های آگاه و وظیفه شناس و دیندار در نهضت اسلامی متشکل بشن، قیام کنن و حکومت اسلامی تشکیل بدن. تبلیغات و آموزش دو وظیفه مهم و اساسی ماست. در روایت داریم در وصف جانشینان پیامبر اکرم یعنی فقها اومده که یعلمون الناس، یعنی دین رو به مردم آموزش میدن. باید عقاید و احکام و نظامات اسلام رو به مردم یاد بدیم تا زمینه اجرای احکام و برقراری نظامات در جامعه ایجاد بشه. امروز و در شرایطی که استعمارگرها در تلاشن برای تحریف دین، وظیفه ما برای تبلیغ و آموزش بیشتر از قبله. مبلغین استعمار سخت مشغول کارن، دارن جوانهای ما رو از ما جدا میکنن، نه اینکه اونا رو مسیحی یا یهودی کنن، بلکه اونا رو فاسد و لاابالی میکنن و همین برای استعمار کافیه. آیا ما وظیفه نداریم مراکز تبلیغی اینها رو که به اسلام ضربه میزنه از بین ببریم؟ همین که نجف رو داریم کافیه، که البته اون رو هم نداریم. باید تو قم بشینیم و عزا بگیریم یا مردمی زنده و فعال باشیم؟ شما نسل جوان روحانیت باید زنده باشید و امر خدا رو زنده نگه دارید. افکاری که حول حقایق و دقایق علوم کنار بذارید. این ریزبینی ها ماها رو از وظایف مهممون دور نگه داشته. اون همه تعریف و تمجیدی که در روایت از اهل علم و فقیه اومده برای همینه که افکار و عقاید و نظامات اسلام رو به مردم معرفی میکنه و سنت رسول خدا رو به مردم آموزش میده. باید برای تبلیغات و آموزش مردم همت کنید. اینم بدونید که تبلیغات و آموزش‌های ما به زودی منجر به تشکیل حکومت اسلامی نمیشه. برای تشکیل حکومت اسلامی احتیاج به فعالیت‌های متنوع و مستمر داریم. این این هدفیه که احتیاج به زمان داره. ممکنه این فعالیت‌های ما برای نسل‌های بعدی ثمر بده، اما باز هم باید دنبال بشه، چون خدمت به اسلام و در راه سعادت انسان هاست. سید الشهدا که همه چیزش رو به خطر انداخت و فدا کرد برای آینده کرد. مردان بزرگ هیچ وقت مایوس نمیشن و یه طرحی که میریزن شاید 200-300 سال بعد جواب بده، اما دنبال میکنن. رئیس جمهور سابق اندونزی تو زندان به طرحش فکر میکرد که بعدن اجرا شد. امام صادق علاوه بر طرح قاضی هم منصوب میکردن. این نسب قاضی چه فایده ای داشت؟ امام صادق به فکر آینده بود و یعنی اون روز کار لغوی به حساب میومد. مثل ما نبودن که فقط به فکر خودشون باشن، به فکر امت بود، به فکر بشر بود، به فکر همه عالم بود. امام صادق اون روز طرح داد تا اگه هزار و اندی سال بعد مسلمین بیدار شدن و قیام کردن متحیر نباشن، بدونن حکومت اسلامی چه شکلیه و رئیسش چه ویژگیایی باید داشته باشه. موسی علیه السلام چوپان بود. اون روزی که مأمور مبارزه با فرعون شد چیزی نداشت، کسی رو نداشت، اما با همت و ایستادگی خودش با یه عصا حکومت فرعون رو براندازی کرد. اگه عصای موسی رو به من و شما هم بدن میتونیم؟ نه خیر، همت و تدبیر موسی لازمه. پیغمبر اکرم زمانی که مبعوث شد یه پسر 8 ساله و یک زن 40 ساله به حضرت ایمان آورده بودن، کس دیگه ای رو نداشت. همه میدونن چقدر حضرت رو اذیت کردن، چقدر توطئه کردن، اما حضرت ایستاد با قدرت روحی و عزمی قوی، از هیچ رسالت رو به اینجا رسوند که امروز 700 میلیون نفر به ایشون مؤمنن. البته این عدد برای سال 48 که امام دارن سخنرانی میکنن. امروز حرف از جمعیت 2 میلیاردی مسلمان هاست. مرحوم امام پیش شرط تشکیل حکومت اسلامی رو اصلاح حوزه‌های علمیه می‌دونستن. لازمه معرفی و ارائه اسلام اصلاح حوزه هاست. باید برنامه درسی و روش تبلیغات و آموزش تکمیل بشه. سستی و تنبلی و یأس و عدم اعتماد به نفس باید جاشو به جدیت و کوشش و امید و اعتماد به نفس بده. افکار مقدس نماها باید اصلاح بشه. آخوندهای درباری که دین رو به دنیا فروختن باید از این لباس خارج بشن و از حوزه ها طرد و اخراج شن. باید افکار پوسیده‌ای که استعمار در ذهن خیلی ها جا کرده اصلاح بشه. بعضیا دائم میگن ما نمیتونیم، تشکیل حکومت کار ما نیست. مگه اونایی که الان حاکم کشورهای اسلامی هستن کی هستن؟ کجا تحصیل کردن؟ حاکم حجاز کجا تحصیل کرده؟ رضا خان یه سرباز بی سواد بود. داشتن تحصیلات و علوم و فنون برای اداره کشور و امور اجرایی لازمه که ما هم از این نیروها داریم و از اونها استفاده خواهیم کرد. اما اون چیزی که مربوط به نظارت و اداره امور عالیه کشور و بست عدالت هست، همون چیزیه که فقیه تحصیل کرده. اون چیزی که برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازمه، همونیه که فقیه داره. فقیهه که زیر بار اجانب نمیره، فقیهه که به چپ و راست منحرف نمیشه. خدا میدونه لیاقت و عرضه شما کمتر از دیگران نیست. از اول در ذهن شما کردن که سیاست یعنی دروغگویی، تا بگن شما اهلش نیستی، تا خودشون مشغول کارشون باشن و شما هم مشغول دعاگویی. شما خلد الله ملکه بگید، اونم هر هرزگی که دلش میخواد بکنه. دیدن تنها سد و مانع جلوی استعمارشون اسلام و روحانیت، اسلام رو تحریف کردن، طوری که امروز فکر میکنیم اسلام فقط 4 تا مسئله عبادیه و روحانیت رو هم خراب کردن در ذهنها با تبلیغات سو. تبلیغ کردن که دین از سیاست جداست. شأن فقیه رو فقط مسئله گویی و عدم دخالت در سیاست گفتن. در اثر تلقینات اینها خیلی ها فکر میکردن آخوند و مجتهد نباید حرف زدن بلد باشه، در حالی که این خلاف سنت رسول خداست. بیان و قلم و نگارش در اسلام تجلیل شده. با بیان میتونیم دین رو به مردم آموزش بدیم و مصداق یعلمونه الناس بشیم. وجود این افکار ابلهانه باعث میشه وضع مسلمین همین طور بمونه. جماعتی که این فکرها رو دارن معروفن به مقدسین، البته در واقع مقدس نما هستن نه مقدس. باید افکار اینها رو اصلاح کنیم و تکلیف خودمون رو با اینها روشن کنیم، چون اینها مانع اصلاحات و نهضت ما هستن و دست ما رو بستن. ریشه این جماعت در حوزه هاست، در حوزه های نجف و قم و مشهد. اول باید اینها رو آگاه کرد، با نصیحت، با تبیین دشمنی ها. اگه با تذکر و ارشاد بیدار نشدن، معلوم میشه این کوتاهی از غفلت نیست و دردشون چیز دیگه ایه. آخوندهای درباری رو هم باید رسوا کرد. اینها از فقها نیستن. خیلی از اینها رو ساواک معمم کرده تا زینت مجالس دربار باشن. اگر اینها رسوا نشن، اگر ساقط نشن، امام زمان رو ساقط میکنن. باید جوانهای ما عمامه اینها رو بردارن. لازم جوانهای ما نذارن اینها معمم باشن. این لباس شریفه، نباید تن هر کسی باشه. لازم نیست خیلی کتکشون بزنن. باید جوانهای ما عمامه اینها رو بردارن. خب امام تکلیف آخوندهای درباری و مقدس نماها رو روشن کرد. حالا نوبت وظایف روحانیون انقلابی. خود ما هم وظایف دشواری داریم. باید از لحاظ روحی و سبک زندگی خودمون رو کاملتر کنیم. باید بیش از پیش پارسا بشیم. آقایون خودتون رو برای حفظ امانت الهی مجهز کنید. امین بشید. دنیا رو در نظرتون تنزل بدید. اگر برای این درس میخونید که به نوایی برسید، نه فقیه میشید نه امین. لشکر امام زمان باشید تا بتونید خدمت کنید. اسلام و حکومت اسلامی رو به مردم معرفی کنید. نمیگم ترک تحصیل کنید. باید درس بخونید. باید فقیه بشید. تا فقیه نشید نمیتونید به اسلام خدمت کنید. اما در خلال تحصیل به فکر باشید که اسلام رو به مردم معرفی کنید. ائمه علیهم السلام با دولت‌های جائر و دستگاه‌های فاسد مبارزه کردند. نه تنها خودشون مبارزه کردند، بلکه مسلمان‌ها رو به قیام علیه اونها دعوت کردند. بیش از 50 روایت در وسایل شیعه و مستدرک و کتاب‌های دیگه هست که از سلاطین و دستگاه‌های ظلم کناره‌گیری کنید. به دهان مدیحه‌گوی اینها خاک بریزید. هر کس یک مداد به اینها بده چنین و چنان میشه. خلاصه دستور دادن که با اینها به هیچ وجه همکاری نشه و قطع رابطه بشه. از طرفی اون همه روایت در فضیلت عالم و فقیه عادل وارد شده و برتری فقیه رو بر بقیه مردم گوشزد کرده. اینها همه طرحی رو تشکیل میدن که اسلام برای تشکیل حکومت ریخته، برای اینکه ملت رو از دستگاه ظلمه منصرف کنه و خانه ظلم رو ویران کنه و درب خونه فقها رو روشون باز کنه. فقهایی که عالم و پارسا و مجاهد هستن و در اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام تلاش میکنن. خدایا دست ستمگران رو از بلاد مسلمین کوتاه کن. سران دولت‌های اسلامی رو از خواب سنگین بیدار کن. نسل جوان و دانشجوهای دینی و دانشگاهی رو توفیق بده تا در راه اهداف مقدسه اسلامی تلاش کنند. فقها و دانشمندان رو موفق کن که در راه هدایت و روشن کردن افکار جامعه کوشا باشند و در برقراری حکومت اسلامی مجاهدت کنند. انک ولی التوفیق ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای طراوت.
به نام خدا. سلام به شما همراهان دوست داشتنی. خیلی خوشحالیم که دوباره کنار همیم و قرار چند دقیقه با هم در مورد یک کتاب جدید صحبت کنیم. امیدوارم هر جا که صدای ما رو میشنوید دلتون پر از انرژی، لبخند روی لبتون و آماده یک شروع تازه باشید. امروز میخواییم درباره باوری حرف بزنیم که شاید سالهای سال بی صدا توی ذهن خیلی همون نشسته. باوری که گاهی باعث شده از شروع کردن بترسیم یا ایده همون رو جدی نگیریم.
بعضی ها معتقدن خلاقیت یه استعداد مادرزاده. بعضی ها باش به دنیا میان و بعضی ها هر چقدر تلاش کنن قرار نیست بهش برسن. اما ادهی هم تصورشون اینه که نوبوغ باید مثل یه جرقه ناگهانی سراغ آدم بیاد، یه لحظه جادویی که همه چیز رو عوض میکنه و اگه اون لحظه نیاد یعنی سهم ما نبوده. اما اگه همه اینا فقط سوء تفاهم قدیمی باشه چی؟ اگه خلاقیت نه یک معجزه بلکه یه مسیر قابل یاد گرفتن باشه، مسیری که با قدم‌های کوچیک، با تجربه و با صبر ساخته میشه.
امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از اون ایده‌هایی که مثل قول بزرگ جلوی خیلی از ماها رو گرفته. این باور که خلاقیت یک جور استعداد خاص و مادرزادیه. منبعی که امروز با هم زیر و رو می‌کنیم کتاب منحنی خلاقیت و خب مأموریتمون اینه که با هم این ایده رو باز کنیم که خلاقیت نه یک معجزه بلکه یک مسیر کاملاً قابل یادگیریه.
بیا از اینجا شروع کنیم. ما هر روز داریم نتیجه نهایی موفقیت آدم‌ها رو می‌بینیم.
درسته. مثلا یک خواننده که آهنگش یک شبه همه جا وایرال میشه، یک نویسنده که کتابش یهو میره صدر لیست پرفروش ها،
یا یه اپلیکیشن که انگار از ناکجا آباد پیداش میشه و همه در موردش حرف میزنن.
دقیقاً واکنش طبیعی خیلی از ماها چیه؟ عجب شانسی آورد، یا این آدم دیگه نابغه است، کار هر کسی نیست.
بله، انگار همه چیز توی یک چشم هم زدن اتفاق افتاده و دقیقا همین نگاه به نتیجه نهایی اون توهم موفقیت یک شبه رو می سازه.
کتابی که امروز سراغش رفتیم دقیقا همین نگاه رو به ما یادآوری میکنه. منحنی خلاقیت نوشته آلن گنت، کتابی که کمک میکنه جور دیگه ای به ایده ها نوآوری و حتی موفقیت نگاه کنیم و بفهمیم پشت هر اتفاق بزرگ یه روند آروم و پنهان خوابیده.
نویسنده معتقده که موفق ترین ایده های خلاقانه همیشه روی یک مرز باریک و حساس حرکت میکنن، مرز بین آشنایی و تازگی. ذهن ما انسان‌ها به طور طبیعی چیزهای کاملاً آشنا رو دوست داره چون امن و قابل پیش‌بینی هستن. از طرفی از چیزهای کاملاً جدید و عجیب و غریب می‌ترسه چون چارچوبی برای درکشون نداره و احساس خطر می‌کنه. از اون طرف ایده‌هایی که 100% تکراری و کپی هستن هم خب هیچ توجهی جلب نمی‌کنن، حوصله سربرن.
پس نقطه طلایی یه جایی بین این دوتاست.
دقیقاً نقطه بهینه جاییه که یک ایده به اندازه کافی آشناست که ما باهاش احساس راحتی کنیم، اما همزمان یک عنصر غافلگیر کننده جدید هم داره که کنجکاوی ما رو تحریک میکنه.
پس کار خلاقانه لزوماً خلق یک چیز از عدم نیست.
اصلا
بیشتر شبیه یک بازآرایی هوشمندانه از چیزهای موجوده.
کاملا.
اینجاست که شاید برای شما همین سوال پیش بیاد که خب راه رسیدن به این نقطه طلایی چیه؟
اول غرق شدن و بعد پرورش. اون یک جمله کلیدی داره که میگه قبل از اینکه بخوای متفاوت باشی باید غرق بشی. منظور از غرق شدن غوطه‌ور شدن کامل و آگاهانه در حوزه‌ای که بهش علاقه داری، یعنی تا جایی که میتونی بخونی، ببینی، گوش بدی، تجربه کنی و یاد بگیری. غرق شدن فقط به معنای عمیق شدن در یک حوزه نیست، بلکه به معنای گسترده دیدن هم هست.
به نظرم قدرتمندترین پیامی که از این منبع میشه گرفت اینه که این نگاه اون فشار روانی سنگین خاص بودن یا نابغه بودن رو از روی دوش ما برمیداره و این یعنی هر تجربه، هر کتابی که میخونیم، هر شکستی که میخوریم در واقع داره ما رو روی اون منحنی خلاقیت یک پله بالاتر میبره، حتی اگه خودمون متوجهش نباشیم. بیایید یک جنبندی سریع از نکات کلیدی این بحث داشته باشیم تا در ذهن شما هم بنشینه. اولین که افسانه موفقیت یک شبه را فراموش کنید. پشت هر موفقیت بزرگی یک منحنی طولانی و پنهان از تلاش وجود داره. دومین که موفق‌ترین ایده‌ها اونهایی هستند که بین آشنایی و تازگی یک تعادل هوشمندانه برقرار می‌کنند.
نه اونقدر تکراری که خسته کننده باشن و نه اونقدر جدید که غریبه به نظر بیان.
این پادکست معرفی کتاب رو من مرضیه ثابت به همراه همکارم مریم زرقر از کتابخانه معلم شهید اصغر فخار کاشان براتون آماده کردیم. امیدواریم که این معرفی کتاب روزنه کوچکی باشه برای رسیدن شما عزیزان به موفقیت. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید.